بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان، تهران، دانشگاه هنر، محرم 1395، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. باید در جامعه یک نگاهی همیشه حضور جدی داشته باشه. برای این نگاه باید تلاش کرد، برای پیدا کردن این نگاه، برای انتقال این نگاه، برای ادبیات این نگاه و زبانی که میخواد این نگاه رو منتشر بکنه. نگاهی که زیبا و زیبانگر باشه و از زاویه زیبایی به همه چیز نگاه بکنه. ما میتونیم از زاویه حقوقی به مسائل نگاه بکنیم، خیلی منطقی مهندسی شده به زشتی و زیباییش کاری نداشته باشیم، به عقلانیتش مثلا نگاه بکنیم، به منافعی که تعمیم میکنه، به مزاری که احیانا یک پدیده‌ای داره، نگاهی بسیار سرد و خشک و بیروح. ما میتونیم از زاویه عاطفی به مسائل نگاه بکنیم، خب اونم یک نوع زیبایی درش هست، ولی بالاخره اون نگاه یک نگاه عاطفی است. ما میتونیم از حیث معنوی به پدیده ها نگاه بکنیم، بالاخره از زوایای مختلف میشه به پدیده ها نگاه کرد، به رفتارها، به همه چیز، به عبادت. از زاویه زیبایی هم میشه به همه اینها نگاه کرد. ما وقتی که به کربلا از زاویه زیبایی نگاه بکنیم اسمشو میگذاریم حماسه. وقتی که به نماز از زاویه زیبایی نماز نگاه بکنیم دیگه کلمه عبادت ممکنه گویا نباشه و ممکنه حالا از هر کلمه‌ای می‌خوایم استفاده بکنیم کاری ندارم، اما شکوه بندگی یکی از عباراتیه که نمیدونم چقدر گویا باشه، میشه اینجا استفاده کرد. شهادت رو وقتی حضرت امام از زاویه زیبایی شهادت نگاه می‌کرد، در واقع یک نوع رقص مستانه، یک نوع آغوش وصال با معشوق ازلی، گشودن برای بنده عاشق و حالا کلمات دیگری که استفاده می کردن. همیشه ما باید در زندگی خودمون، در جامعه خودمون، هم در زندگی فردی هم در فضای اجتماعی این نگاه رو داشته باشیم. خسته شدیم به این نگاه پناه ببریم. بسیاری از مفاهیم رو که میتونیم با ادبیات دیگه‌ای ازشون یاد بکنیم، میتونیم از زوایای دیگری به اونها نگاه بکنیم، از این زاویه مورد بررسی قرار بدیم. نیاز به زیبایی، نیاز به زیبانگری، نیاز به ادبیاتی که این زیبایی ها رو انتقال بده یک نیاز حیاتیه برای انسان ها و در همین مجلس ابا عبدالله الحسین علیه السلام، روضه ابا عبدالله الحسین، ذکر مصیبت ها و محبت ها اگه واقعا زیبایی نداشت، اگه بیانی که حکایت میکنه از زیبایی های کربلا وجود نداشت، آیا ما اینقدر پای عاطفه امام حسین علیه السلام وای میستادیم؟ آیا ما اینقدر پای عقیدمون به امام حسین علیه السلام وای میستادیم؟ واقعا زیبایی، زیبایی کربلا و حماسه عاشورا ما رو نگه داشته. با اینکه اینجا ذکر مصیبته، مصیبت آدم رو ممکنه بگید اذیت میکنه، ولی این زیبایی، ذکر مصیبت رو دیدید چه حلاوتی بهش داده. عاطفه هم بدون زیبایی باشه دوام پیدا نمیکنه، آدم ازش خسته میشه، دل زده میشه. این که این همه شعر سروده میشه یا فرمودن کسی یک بیت شعر بخواند در رسای ابا عبدالله الحسین وجبت له الجنه، نگفتن یک ساعت سخنرانی بکنه وجبت له الجنه، اصلا این خبران نیست. نمیدونم چند ساعت سخنرانی باید بکنه بیچاره تا یه کمی مثلا بوی بهشت رو به مشامش برسونن. اما میفرماد یک بیت شعر، چون شعر غالبا این گونه است که با زیبایی از چیزی حکایت میکنه. ما نسبت به زیبایی باید یک احترام ویژه‌ای بگذاریم و یه اتفاقی که باید بیفته این است که مؤمنین به زیبانگری مشهور بشن، محیط‌های مؤمنین به زیبا گفتن، به زیبایی از ابعاد مختلف مشهور باشن. شما میدونید عطر زدن چقدر مستحبه. پیامبر گرامی اسلام یک سوم داراییش رو صرف عطر میکرد. خب این خیلی رقم بالاییه. بعد در روایت داریم که شما روز جمعه شده پول قرض هم بکنید دیگه روز جمعه است حتما باید عطر رو بزنید. و حالا غسل روز جمعه چقدر سفارش شده که مرحوم قاضی رضوان الله تعالی علیه جایی مهمان بودن، وسیله حمام نبود، گفتن اگر میشه یه پارچه آب بیارید تو بالکن من اینجا غسل صبح جمعه ما انجام بدم. گفتن آخه پارچه آب کفایت نمی کنه. اونجا هم که اون زمان قدیم اینجوری نبود که همه جا حمام باشه. هیچی، بالاخره پارچه آب رو آوردن. ایشون یه دستمال از قبل آورده بود همراهش آماده. گفت نه من با همین پارچه آب دستمالی رو نمناک میکنم به تمام بدنم میکشم، غسلمو انجام دادم. این سفارش رو زمین نیفته. آدم وقتی که غسل کردن آیه قاضی اون عارف بزرگوار رو با این اصرار میبینه میگه دیگه ما اصلا نمیشه غسل نکنیم. نماز جمعه هم هست، روز جمعه روز تجمعه، عطر و غسل به شدت استحباب میرسه. حتی شده برای هر دوتاش پول قرض بکنی باید این کار رو بکنی. احتمالاً آدم همون میره زیباتر میشه، احتمالاً عطر میزنه آدم خوشبوتر میشه، احتمالاً که نه قطعاً. حالا غیر از این وجوه بحث لباس هست که مؤمن وظیفه داره خودش رو بیاراید برای دیگران. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه از دنیا بریده به آخرت پیوسته، دنبال زخارف دنیا نیست، میخواد بره حسینی جماران با مردم صحبت بکنه، مقید بودن یا جلوی آینه خودشون رو ببینن، آینه نبود محاسنشون رو مرتب میکردن با دست، میگفتن حاج سید احمد آقا خوبه من مرتبم، بعد میومدن. چون میدونید امام دل نداده بود به مردم، ولی به زیبایی خودش وظیفه بود که اهمیت بده. متاسفانه اینجور نیست که مؤمنین و محیط‌های مذهبی و آدم‌های متدین به زیبانگری، به زیبا گفتن، به زیبا پوشیدن و الی آخر مشهور باشن. خب زیبایی البته با تجمل نمی‌خوام قاطی بشه، زیبایی حتما نباید با ثروت و اینها تأمین بشه، ولی زیبایی خیلی اهمیت داره. قدیما به شعر شاید بیشتر بها میدادن حکما، شاید الان از شعر کمتر استفاده میشه. بنده خودم متاسفانه هنر این رو ندارم که زیاد از شعر استفاده بکنم، حافظه خوبی میخواد، ولی این زیبایی باید تزریق بشه. یه گروهی باید مأمور باشن اخلاق رو از زاویه زیباییش بیان کنن. مثلا احترام به مادر، احترام به پدر، نخوان همیشه عواطف مردم رو تحریک کنن، زیبایی این کار رو ترسیم کنن. یا خیلی از امور دیگه، شهادت، زیباییش باید به توصیف در بیاد. و نمیدونم این بچه ها موندن از اون پدر نازنین، همسر شهید، باید با زیبایی ترس به زیبایی ترسیم بشه و ادبیاتی در خدمت ترسیم این زیبایی به کار گرفته بشه. در این زمینه باید خیلی کار کرد. کسانی که تو این زمینه میخوان کار بکنن طبیعتاً باید از روح زیبایی هم برخوردار باشن. هنر اینجوری که میگن با زیبایی همیشه همراهه اتفاقا اینجور نیست. برخی از آثار هنری هستن زیبایی ندارن. حالا بعد ببینید که زیبایی رو چی تعریف میکنیم، من رو یکمی توضیح میدم. جلب توجه میکنن، هر چیزی جلب توجه کرد که زیبا نیست. تعجب انسان رو برمیانگیزن، هر چیزی تعجب ما رو برانگیخت که لزوما زیبا نیست. حواس آدم رو از جای دیگه پرت میکنن و به خودشون متمرکز میکنن، لزوما اینکه زیبا نیست. اگه یه موسیقی اومد با یک ضرباهنگی بسیار وحشت انگیزناک یه کاری کرد که شما یه دفعه برگشتید وای چیه، چی شده، انفجار شد، چی شده، کاسه بشقابا ریختن رو هم دیگه، اگه اینجوری حواس شما رو جلب کرد که اعصاب شما رو هم به هم ریخت، باید بگیم اون موسیقی زیباست. اگه شما یه کسی برگشت یک فحشی به یکی داد، آدم باید نیم ساعت فکر کنه که این چجوری اینا رو ترکیب کرده بود که چند پشت فامیل اینو به هم پیوند داد که یه چیزی گفت توجه ما رو جلب کرد. این زیباست. الان خیلی از رسانه‌ای ها دنبال زیبایی نیستن، دنبال جلب توجه هن. خب خیلی کارا میشه کرد برای جلب توجه. برادر حاتم طایی میگن خب مونده بود که این چرا مشهور نشد، هر کاری میکرد، هر چقدر بذر و بخشش میکرد، کارهای دیگه میکرد، اصلا هیچی هیچی تحویلش نمیگرفت. آخر طرف یه کار فوق‌العاده خلافی کرد، یه چاهی از آب زلال پر بود، به آلودگی آلوده کرد که دیگه حالا توضیحش هم خوب نیست، اسمش همه جا در رفت. گفت عوضش حالا اسم من هم در رفت، بخیر منو ببینن، منم یک کار کثیفی کردم که منو بشناسن. زیبایی با برخی از آثار هنری که زیبایی نیستن، با برخی از کار رسانه‌ای که زیبایی نیستن خیلی متفاوته. من نمیخوام میگم بخش‌های دیگر رو باید تعطیل کرد، حقوق رو و نگاه حقوقی به مسائل رو باید تعطیل کرد، نه، باید از بعد زیبایی به همه چیز البته نگریست. و حماسه ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم از بعد زیباییش باید مورد توجه قرار بگیره. حتی ما خیلی از اوقات تو روزه ها و عزاداری ها عاطفی برخورد میکنیم با قصه، ولی به زیباییش فکر نمی کنیم. من قبول دارم ما عواطف خودشون زیبان، ولی همونجوری که گفتیم به وقت ما تعجب کسی رو برانگیختیم، توجهش رو جلب کردیم، اما ممکنه اثرمون اثر هنری نباشه که این توجه رو جلب کرده، تو عاطفه هم همینطور. مثلا ببینید اگر روضه حضرت علی اصغر خونده بشه جایی و بعد گفته بشه که حضرت رباب آمدن گلمندانه، سوگمندانه، دلشکسته، صدا زدن که یا ابا عبدالله بذارید من بچه‌مو یه بار دیگه ببینم، خب این عاطفه توش زیاده، ولی زیبایی خاصی نداره. یعنی خب خیلی طبیعیه، یک ترسیم زیبایی از شخصیت حضرت رباب نیست، یه مادر معمولیه دیگه، خب بچهش از دست رفته، داره قصه میخوره، گریه میکنه، ما هم متأثر میشیم. ولی مثلا شما یه جور دیگه نگاه کن به این روزه، بگو که اگر بنا بود زبان حالی داشته باشه حضرت رباب، زبان حالش گله کردن از شهادت فرزندش نیست، حسینم علی اصغرم به فدای تو، تونست یه تیر از تیرهایی که به سوی تو میاد که امام زمان منی مثلا بگیره، این زیبا میشه، یعنی فوق وضعیت معمولی میشه. من نمیخوام الان زیبایی رو تعریف بکنم، میخوام فعلا توجه دوستان رو به مفهوم زیبایی جلب بکنم. و شما میدونید در قرآن کریم یا از حرفای قدیم این هیئت برای بچه های هنر هست که مطرح میشده، ما سالهای قبل که شاید حدود 12 سال پیش بود، نمیدونم دیگه عدد این جلسات سالیانه محرم در دانشگاه هنر از دست ما خارج شده. درباره این آیه قرآن با هم صحبت میکردیم اون سالهای قدیم. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. خدا ایمان رو در دلهای مؤمنان محبوب قرار میدهد و زیبا، یعنی محبوب جدا، زیبا جدا. ایمان رو دوست داری، زیبا هم هست. شما ممکنه بچه تو دوست داشته باشی، زیبا هم نباشه. شما ممکنه محل تو دوست داشته باشی، به خاطر انس قدیمی شده برات اینا، ولی محل زیبایی نباشه. محبوبیت یه چیزه، زیبایی یه چیز دیگه است. اینا رو باید از هم تفکیک کرد. بعد خداوند متعال خب توجه دارن، توجه جلب میکنن به این موضوع که من دو تا کار میکنم. یکی این که ایمان در قلب شما قشنگ بشه، یکی ایمان در قلب شما محبوب بشه. ما درباره دینمون باید زیباییشو جداگانه ببینیم. هر کسی در دینش، در هر بخشی از دین زیباییشو ندید، بره معارف لازم رو در این باره کسب کنه. من البته نمیتونم، یعنی دسترسی نمیتونم پیدا بکنم به آموزش و پرورش و طرحهایی که توی مدرسه ها هست، ولی کاش میتونستیم ما توی مدرسه هامون یه بخشی رو قرار بدیم، همونجور که استدلال میاریم برای اثبات حقانیت دین، بچه ها رو تمرین بدیم برای درک زیبایی دین. سوال خیلی ساده ایه، نماز زیباییش به چیه؟ ممکنه خیلی ها بگن چه زیبایی خاصی داره. ممکنه بعضی ها فکر کنن زیباییشو کشف کنن. ممکنه بعضی ها بپرسن برن زیبایی هاشو از یک کسی که زیبا نگاه میکنه دریافت بکنن. باید به ما بگن جهاد چه زیبایی داره. باید به ما بگن، ما رو وادار کنن به انشاء نوشتن. متاسفانه علمای اسلامی بیشتر دنبال اثبات حقانیت و عقلانیت دینن. چرا میگم متاسفانه؟ مگه بده؟ نه خوبه، ولی اینم یه حجمی داره، یه مصرفی داره. والله به خدا خیلی ها هستن اگه بیدینی میکنن، نه اینکه عقلانیت دین رو قبول ندارن، حوصله‌شون نمیاد. خیلی ها بیدینی میکنن، نه اینکه حقانیت دین رو قبول ندارن، نه خیلی حوصله‌شون نمیاد. در حالی که برای ما چقدر سفارش شده که آقا به بیان زیبای دین، به زیبایی دین، به نگاه زیبا پیدا کردن نسبت به دین بپردازید. اینو باید تو زندگی خودمون بیاریم. ما نیاز داریم که هنرمندانی، حکیم، علمایی، اهل هنر، هنر به معنای زیبایی، بازم رسانه اگر کار میکنه به صورت زیبا، اینا مأموریت خودشونو این ببینن که آقا نمیخوایم دینو بزک کنیم. دین نیاز به بزک کردن نداره. همونی که خدا تو قرآن فرمود زیباییشو به قلبت نشون میدم و زینه فی قلوبکم. دین رو برن زیباییشو ببینن، زیباییشو به دیگران منتقل کنن. خیلی ها درباره حجاب حرف میزنن، ولی غالبا درباره مفید بودن حجابه. خیلی ها در مورد بی‌حجابی صحبت میکنن، ولی غالبا درباره غیر مشروع بودن اون صحبت میکنن. خیلی ها درباره خیلی از رفتارهای دینی صحبت میکنن، دو کار میکنن. اگر در بخش گناهش هست از نازیباییش حرف میزنن، اگر در بخش ثوابش هست از زیباییش حرف میزنن. خب این یه نقیصه است تو جامعه. من به عنوان مقدمه بحث امشب واقعا از شما دوستانی که هم هنرمندان این جلسه رو برگزار میکنید، هم خودتون هنرمند هستید، غالب بچه‌هایی که این جلسه رو برگزار میکنن هنرمند هستن، برای خودتون یک رسالتی قائل باشید. حالا شغلتون، هدفتون چی هست من کاری ندارم، یه رسالتی قائل باشید برای خودتون که این دین غریب ما که زیبایی‌هاش دیده نشده متاسفانه، این دین رو، زیبایی‌هاش رو برای دیگران بیان کنید و منتقل کنید. نیاز داره انسان فکر کنه. اتاق میخواد، اتاق فکر میخواد، کارگاه میخواد. نمیدونم جلسات نقد شعر دیدید، میاد میگه آقا این نظمه که تو گفتی شعر نیست، هیچ پیچ و خم ویژه‌ای در این شعر قرار نگرفته که یه رفی زیبایی خودشو نشون بده. در همه کارها یه عده‌ای باید مأمور باشن زیبایی دین رو منتقل کنن. خدا شاهده بسیاری از مردم، نمیتونم بگم اکثریت مردم ولی شاید اکثریت، زیبایی دین رو ببینن قبول میکنن، دیگه به اثبات حقانیت کاری ندارن. همونطوری که گاهی زیبایی دنیا رو به صورت کاذب تزیین شده میبینن قبول میکنن، کاری به بطلانش ندارن. و بعد میبینید شما اون طرف آبیا، آقا قدیما زمان ما میگفتن که زمان قدیم ما بچه بودیم اینجوری میگفتن فلانی فولکس واگن رو رنگ میکنه به جای قناری میفروشه، یعنی میگفتن این دیگه خیلی شیطان شده. شیطان هم همینو گفت، لأزینن لهم ما فی الارض. شیطان که دلیل نداره، که شیطان راهش اینه، میگه من راهم اینه زیبا جلوه میدم. ولی ما مسلمان ها چند تا راه داریم، هم میتونیم دلیل برای عقلانیتش بیاریم، هم میتونیم به روش های دیگری از بعد عاطفی به تبیین دین بپردازیم، هم میتونیم از بعد منافع دنیایی و یا معنوی از بعد نورانی به مسائل بپردازیم. آقا نماز انسان رو نورانی میکنه، که من نور صحبت کنیم، اون واقعا نور خودش چیزیه تو عالم، ما میتونیم این کارا رو بکنیم. شیطان فقط میتونه تزیین کنه، تزیین او فریب دهنده است، تزیین شما الهام بخش فرح بخش. رفقا هر موقع دیدید دارید ضعیف میشید تو دینداری، بی ایمان به احتمال 99% نشدید شما، با خدا رابطتون خراب نشده، حتما خسته شدی از ندیدن صحنه‌های زیبا یا از اینکه نتونستی دین رو زیباییشو درک کنی. ببینید بنده نسبت به برابچه‌های هنر و دانشگاه هنر و رشته‌های هنری از قدیم مکرر گفتم، لااقل تو این جلسه که مکرر عرض کردم، ارادت خاصی داشتم، همیشه‌م یک وقت جدی سعی کردم تو این فضا بگذارم، چون یکی از ارکان زندگی انسان مصرف محصولات زیبایی است از هر نوعش، یکی از ارکان معنویت و بندگی درک زیبایی های دینه، بالاخره یکی از نقیصه های بزرگ جامعه ما همین ماجراست. خانم شما زیبایی حجاب رو دیدی؟ آقا شما زیبایی حیا رو دیدی؟ زیبایی حیا، خداوند متعال خودشون میفرمان ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کرّه الیکم الکفر و الفسوق و العصیان. خدا یه هدیه ویژه میخواد بده، کفر و فسوق و عصیان رو پیش انسان کریه المنظر قرار میده. خیلی ها تمدن غرب پیششون زشت نیست، این چه گرفتاری ما داریم، زشت نیست، زشتیشو ندیدن، تمدن غرب رو زشتیشو ندیدن. ما چرا میخوایم این انقلابی بشه انسان باقی بمونه؟ خودش هم کم کم شبیه اونا میشه. خیلی ها مثلا ببینید زشتی سیاستمداران غرب رو که به سهولتی بیشتر از آب خوردن مثل نفس کشیدن خبیثانه ترین جنایت ها رو میکنن، زشتیشون رو نمیبینن، چون نمیبینه مثلا همون سران کشورهای خبیث غربی که این داعشی‌ها رو درست کردن این جنایت‌ها رو می‌کنن، کوتاه هم نمیان، نابود می‌کنن نسل‌ها و ملت‌ها و همه چی رو که به منافع خودشون برسن. تا او میاد بهش لبخند می‌زنه این خوشش میاد، چرا؟ چون زشتی او رو ندیده، اصلا براش با کلاسه، براش با کلاس جلوه می‌کنه. من دیدم ولی کم دیدم آدمی که میگه رفتم اروپا داشتم خفه میشدم، من دیدم کسی رو زود برگشتم نتونستم تحمل بکنم. گفتم چرا؟ چرا قشنگه بس شمال میمونه دیگه، شمال اصلا کلا اروپا شمال دیگه. چرا؟ خب میگشتی تفریح میکردی. میگفت وقتی که تصور میکردم این مملکت تحت سلطه صهیونیستای جنایتکاره، احساس میکردم صابخونه اونا خبیث‌ترین آدماست، نفس هم بند میومد، نمیتونستم تحمل کنم. خب با مردم و نخبگانشون گفت نخبگان ممالک غربی متنفرم. من دیدم کسی رو ولی خیلی کم دیدم اینجوری باشه. من چرا متنفری؟ میگه اعتراض به ظلم نمیکنه. میگه آقا تو واقعا اینجوری بهشون نگاه میکنی؟ میگه آره. خب چرا اعتراض نمیکنن؟ رئیس دانشگاه، استاد دانشگاه، چرا جمع نمیشن؟ آزادی نیست؟ فریاد بزنن آزادی نیست. آزادی هست، چرا نمیگن؟ اینقدر خودخواهن یا اینقدر احمقن؟ آقا تو خیلی داری به اونا زشت نگاه میکنی. بله این نگاه رو من تقدیس میکنم. میگه حالا ما روابط دیپلماتیک باید داشته باشیم. داشته باشیم. ما مراوده علمی داشته باشیم. داشته باشیم. چرا تحمل میکنن قتل عام بشریت رو؟ چرا تحمل میکنن؟ نخبگان اونا رو میگه. آقا دیگه چی شده دفعه؟ میگه آره من اینجوری هم من نمیتونم. من سر اون اگه نخست وزیر خبیث انگلیس اومده باشه کمک کرده باشه به این گروه های تروریستی، اینا هم یه دونه دختر بچه فقط سر بریده باشن به اسم این که به جرم این که این اسمش دختر بچه فاطمه است یا زهراست، ابدا دیگه من نمیبخشم اونا رو، ابدا نمیتونم به اونها به عنوان انسان نگاه بکنم. ببین این آن روی سکه زیبانگریه. خب نمیشه که آدم همه چی رو زیبا ببینه. اگر یه دختر بچه بازی میکنه شاده زیباست، خب کسی اینو میکشه زشته دیگه. بعضیا اصلا بابا قوری دارن، میگه به به این دختر بچه چقدر زیباست، اون هم این رو کشت، اون هم چقدر زیباست، اون هم اومد این رو تیکه تیکه کرد، به به این چقدر همه زیبا. این نمیدونم من دیگه میخوام نازیبا سخن نگم و الا حساب این آدمی که اینجوری رسیده بودم موتورش رو پیاده میکردم و چی دیگه پیش مهرهاش میذاشم دستش بره پیش فامیلاش تعریف بکنه که یادی از همشون هم کرده باشیم. آخه این چه جورشه؟ اگه دختر بچه بازی کرده خوشگله زیباست، به به شاده، ماما مامانش صدا میزنه، خب این زیباست، اون کسی که اینو بس جلوش پدر مادرش رو تیکه تیکه کرد اونم زیباست، و تو چی میشی این وسط؟ تو چی هستی؟ الان من تو بعد امروز تو چه قضاوتی بکنم؟ آقا بالاخره هر زشتی، هر زیبایی یه زشتی داره. هر کسی یه زیبایی رو به هم زد زشته دیگه. هر کی زیبایی رو انکار کرد زشت داره نگاه میکنه دیگه. اینو باید دید. ما باید ارتزاق کنیم. روزیمونه زیبایی بنوشیم، زیبایی بخواهیم، در زیبایی غرق باشیم، دنبالش باید باشیم، منفعت طلبانه و حریصانه و اینا نباید زندگی کنیم. حتی عاطفی، عاطفه زیباست ولی بازم حسابش با زیبایی فرق میکنه. شما حساب عاطفه رو باید از زیبایی جدا کنی. اگه بتونی جدا کنی اینجوری میشه، زیبایی رو میبینی تحسین میکنی ولی تصاحب نمیکنی. آقای حتما مال من باشه، مال چی مال تو باشه؟ زیبایی تحسین داره، تصاحب نکن. خیلی فرق میکنه بین این دوتا، تفاوت هست. شما حساب نگاه عاطفی به عالم رو بذار کنار، اونم به جای خودش با شکوه و زیباست. حساب نگاه زیبا کردن به عالم رو جداگانه براش یه موقعیتی باز بکن. هنوز ما تو این زمینه موفق نشدیم متاسفانه. حوزه های علمیه تو این زمینه ضعف جدی دارن، اصلا مأموریتشون رو این نمیدونن، کلن مأموریت خودشون رو این نمیدونن. و حال این که اگر در حوزه های علمیه بخواد به رسالت زیبا بیان کردن دین پرداخته بشه، کلی کار علمی لازمه، کلی حکمت لازمه، کلی خودسازی لازمه. اصلا هر طلبی نمیتونه به این مقام برسه که همه رو زیبا، همه چی، همه زیبایی های عالم رو، زیباییشو ببینه و زیباییشو انتقال بده. این اصلا یک رسالت دیگه است. یکی از علمای برجسته حوزه در حد مراجع تقلید که مشهورم هستن، همه دوستشون داری، ایشون به بنده میفرمودن اگه من زورم میرسی پولشو داشتم، امکاناتشو داشتم، یا فضای حوزه اجازه میداد، 1000 تا طلبه رو خرجشون رو میدادن، زندگیشون رو تأمین میکردن، میگفتم شما بیاید فقط شعر بگید ببینم یه نفر از اینا میتونه مثل فردوسی یک شاهنامه ای درست بکنه یا نه. 1000 نفر سرمایه گذاری کنه، یه نفر اونجوری بشه. خب این تو عرصه ادبیات که دیگه در دسترسه. نوع طلبه ها باید اهل ذوق باشن، باید به وجد بیان. تو عرصه سیاست متاسفانه زیبایی مرحوم شده، نمیدونم چندمین سالگردشو اصلا نمیگیرن، بگیرن هم خوبه، یه یادی ازش میشه. اصلا کسی بنا نداره عرصه سیاست رو زیبا کنه، عرصه سیاست رو زیبا ببینه، با زیبایی انتقاد کنه، انتقاد کنه از نبود زیبایی در عرصه سیاست. تو خیلی از مسائل دیگه هم اینطوریه. جامعه ما از این جهت دچار یه فقر بالاییه. بازم الهی فدای ابا عبدالله الحسین میاد، به خاطر اون شور و وجدی که ایجاد میکنه، به خاطر زیبایی که در متن حماسه هست، یه زیبایی رو تو عرصه معنویت به جان جامعه میریزه. نوحه میخونن، صوتای قشنگ استفاده میکنن، ترکیبای پرچما قشنگه، یه مش خطوط زیبا آدم میبینه، ترکیب رنگای خوشگل آدم میبینه، پرچمای زیبا آدم میبینه، یه کمی شهر زیبا میشه به مدد امام حسین. بقیه وقتا که خیلی بیریخته شهر. و تو فضاهای معنوی خصوصا زیبایی اصلا به کار نمیدونی. دو تا امام جماعت اگه دیدی هر دوتاشون آدمای خوبی بودن، مردم وای میستن این دوتا با هم تعارف بکنن که کدومشون رو میندازه جلو. دیدی برخورد کردی هم صحنه ای رو امام جماعت تا حالا دیدی؟ امام جماعت اینا دوتا مثلا دوتا روحانی هستن یه جایی، اسلام میگه چرا تعارف میکنی؟ رو تو کنی بر نگاه کن بینم رفقا کدومشون خوشگل تره. این آقا این بری راستیه، آقا برو گو آقا شما باید بری واسه جلو. اسلام اینو گفت هرکی خوشگل تر بود بره جلو. این اسلام ما خیلی خوشگل پسنده، اصلا آدم خوشگل میکنه. نماز شب رسمن گفتن آدم خوشگل میکنه، آدم یه چهرش دلنشین میشه. زشتم باشه ها، یه آثار عجیبی داره. شما میدونید بیشترین عصب در اطراف چشم آدم هست. آدم روحیش خوب بشه این عصبا وضع قرار گرفتنش اصلا فرق میکنه. طبیعیه بگن نماز شب یه زیبایی برای انسان بیاره، یه آثاری در چهره آدم ایجاد میکنه، از این حیث آدم ببینه. توی قرآن کریم فرمود دروغ چیز ببخش غیبت نکنید. چرا؟ چون زشته. نفرمون چون جهنم داره، نفرمون چون خدا بدش میاد. خب این کار زشتیه. یعنی چی کار زشتیه؟ فرمون مثل اینکه مرده بخوری. مرده خوری خوب نیست دیگه. ایوه با حد و کم این یعکل لحم اخی، داره زشتیشو برای ما ترسیم میکنه. این داره گوشت برادر دینی رو میخوری. انقلابیون ما اصلا به خودشون زحمت نمیدن که آقا فوش میخوای بدی؟ یه فوش قشنگ میده دیگه. ببین آقای حافظ فوشی در حد فامیلی میده و همه هم خوشحال هم جی نگاه میکنن. میگه برو نمرده به فتوای من نماز کنید. درسته؟ برای کی؟ برای هر کی عاشق نیست. خب ما عاشق نیستیم دیگه، منظورش ما این برو نمرده به فتوای من نماز کنید. نماز داره، نمرده داره، فتوا داره، اینا همه تجزیهش خوبه. برای ترکیبش رو کنار هم دیگه میذاره، یعنی مردشورش رو ببرن. هر ما هم خوشحالیم میگیم به به چقدر قشنگ فوش دادن. فرمودن ما مثلا بیایم علیه دشمنانمون به زیبایی سخن بگیم، اونا رو زشتیشون رو بیان کنیم، ما اصلا اصرار داشتیم زشتیشو بگیم، اینا این کارش زشته. شما چند تا محصول دیدید؟ محصول ادبی، محصولی در نثر، در مستند، در فیلم سینمایی، داستان، که زشتی و خباثت ظالمان جهان رو نشون بده. زشتی زشتی نه زشتن. چند تا دیدید انصافه؟ بعد انتظار دارید انقلابیگری از سر و کول ما بالا بره؟ به خدا این یک نیاز حیاتی است برای ما که به زیبایی بپردازیم و همه چیز رو از این مقوله بهش نگاه بکنیم. بنده خودم مصر هستم ولی ناتوانم، یه فراغتی میخواد، یه روحیه خوبی میخواد، یه توانایی میخواد. خب بعضی ها این توانایی رو ندارن، بعضی ها مشالله این توانایی رو دارن. هنرمند ها که اخیراً کار هنری کردن شغلشونه، انگار تمرکز پیدا میکنن، توانمندیشون هم افزایش پیدا میکنه. باید اینطور بشه دیگه، درسته؟ مثلا بسیج باید گردان ها، دسته ها، گروه ها، رسته ها توی هر پایگاهی داشته باشه. اینا مأموریت هنری دارن، نه فرهنگی. کار فرهنگی هزار جور ممکنه بشه، درسته؟ اینا مأموریت کار هنری دارن، شاخه هنری. اینا دو تا مسئولیت دارن. حالا من البته این دو تا مسئولیت رو دوباره یکمی پررنگ بکنم، همون نه دیگه گفتم دیگه، هیچ چی بهش نگفتم دیگه، گفتم که اینا رو چی بهشون اسمشون رو بذاریم، پشت ندادم رد شدم. منظورم همون بود که هر کسی اومد به زیبایی پرداخت، زشتی ها رو باید نشون بده، و الا دورویی داره میکنه، و الا یه جور ضدیت با زیباییه، باید علیه زشتی ها هم قیام کرد. این رو در متن زندگی خودمون و بندگی خودمون باید قرار بدیم و ببینیم علت خیلی از بیدینی ها، ضعف ما در دینداری و معنویت اینه که از این زاویه نگاه نکردیم. وقت تو روایت می فرماید که این که کسی زیبا به دین نگاه بکنه، این هدیه ویژه الهی است، زیادم اکتسابی نیست. الهی دورتون بگردم، متوسل بشید به اهل بیت، متوسل بشید به امام حسین، خواهش میکنم ازتون، یعنی نمیدونم چی جور التماس کنم، که هر صحنه بدی رو، زشتیشو بهتون نشون بدن، هر صحنه خوبی رو، هر مفهوم خوبی رو، تقوا رو، زیباییشو به شما نشون بدن. تا حالا تقوا رو، زیباییشو دیدی؟ تا حالا ایمان رو، زیباییشو دیدی؟ تقوا زیباست. چیه تقوا؟ یادم متقی زیبایی خاصی داره؟ خوبه، نه خیلی آدم خوبیه، من زیبایی شده نمیدونم ولی خیلی آدم خوبیه. اینا به معلوم میشه ما از نظر معنوی یه هدایایی رو از خدا دریافت نکردیم. آنیا چی یادم بگه؟ هدیه ویژه الهیه. تو روایت داره ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، این هدیه است خدا میده. هدیه ها رو هم باید رفت تقاضا کرد تا درک کرد. اون وقت قرآن بخونید. آقا برای چی قرآن میخونی؟ تو میتونی برای ثوابش بخونی. و ملال الاجر، امیر المؤمنین به حسنینش فرمود برای اجر کار بکنید. ولی بگو خیلی قشنگه، من آخر شب قرآن میخونم، میخوام خیلی قشنگه برام، حس خوبی داره، بیشتر توضیح بده. آقا زیبایی که نمیشه توضیح داد، زیبایی نمیشه توضیح داد. آقا من رنگ زرد رو دوست دارم، خب توضیح بده. دوست دارم دیگه چی بگم، این برام زیباست، ترکیبش خیلی قشنگه، مثلا با یه رنگ دیگه اینجوری این لباس برام زیباست. واقعا زیبایی فقط درک میشه. اول وقت نماز خوندن لازمه یا زیباست؟ زیباییش رو ببین، این یک حرکت معنویست که تو داری انجام میدی و باید از زاویه زیبایی بهش برسی. آقا شما چرا مثلا نگاه حرام چرا نمی کنی؟ من احساس زشتی می کنم از این کار. یه مدتی گرماگرم کربلا و خوبی های معنوی بشی، کم کم زشتی گناه رو درک می کنی. خودت پیش خودت میگی که نه زشته، نمیتونم توضیح بدم چرا، میکشی کنار. خدا میخواد ماها به اینجا برسیم. یه پایگاه بسیج میتونید به من نشون بدید که نگاه زیبا نگر اونها غلبه داره در انگیزه رفتارشون برای کارهای خوب؟ و رؤیت و لمس زشتی ها غلبه داره در معصیت ها و کره علیکم الکفر و الفسوق و العصیان. معصیت براش زشته. اینا اگه کسی اینجوری مذهبی بشه منت نمیذاره سر دین، عجب پیدا نمی کنه، دو قرط و نیمش باقی نمیمونه. اینجوری نخواهد بود که مذهبی بشه حسرت غیر مذهبی ها رو بخوره. چرا؟ چون داره لذتشو میبره. لذت از زیبایی درجه بسیار بالایی داره، هر آدمی به اینجا به این سهولت نمیرسه. این رو من به عنوان نه خلاصه ای از جلسات قبل، برای معرفی موضع این جلسه به طور کلی عرض کردم تا بگیم خب ما موضوع امسالمون چیه. ولی یادشون باشه دوستان، از زاویه زیبانگری، از زاویه زیبابینی ما میخواییم وارد بشیم به این موضوع بپردازیم. هنر روابط اجتماعی داشتن، ببینید آدم رابطه خوب با دیگران داشته باشین یه زیبایی داره، از زاویه زیبایی نگاه بکنیم بهش. و حماسه رهایی از مردم، تو در این حالی که باید روابطت خوب باشه با دیگران و هنر خرج بدی، زیبا رفتار باشی، یه زیبایی داشته باشه تعاملت با دیگران، یه زیبایی فوق العاده حماسی باید داشته باشه رهایی تو از مردم، اصلا برات مردم مهم نباشن، عبور کنی بری. کسی تشویق مردم روش تأثیر مثبت بگذاره این نمیتونه پرواز بکنه، کسی تحقیر مردم روش تأثیر بگذاره این نمیتونه حماسه ساز باشه، این آدم اسیره. این دوتا رو کنار هم دیگه انشالله در جلسات بعد بیشتر صحبت خواهیم کرد. در آیات کریمه قرآن هم یک آیه بسیار زیبایی است که در این زمینه بعدها با هم مرور میکنیم. حالا اگه کسی حس و حالشو داشت، کسی هست تو جمع ما کتاب خوندن براش زیبا باشه، مفید، نه مفید من از مفید بودن صحبت نمی کنم، کتاب خوندن براش زیبا باشه، اگه هست میتونه بره تفسیر المیزان ذیل سوره آل عمران آیه 200 رو مطالعه بکنه. جلسات بعد ما با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. اوقاعی میکنه علامه طباطبایی در تفسیر این آیه شریفه، ما باید با این آیه یه مدتی صفا کنیم. زیبایی این آیه رو شما درک میکنید؟ یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. اصبروا و صابروا، در مشکلات و گرفتاری های خودت اصبروا، صبر کن. در جهاد که یک موضوع اجتماعی بزرگه با هم صبر کنید، یه بار فقط تک تک صبر کنید، یه بار فقط با هم صبر کنید. و رابطو، اصبروا و صابروا و رابطو، نمیخوام دیگه از آن از زیبایی قرآن برای شما صحبت کنم، معجزه قرآن یکیش همین زیباییه، ولی خب لمس کنیم دیگه، نزدیک بشیم، از دور که متوجه نمیشیم که چه زیبایی درش نهفته است. مثل بنده، من زبان ترکی متاسفانه بلد نیستم، البته همینجوری روزه میخونن آدم حس میکنه خیلی حرفای قشنگی دارن میزنن، همراهی میکنه، آدم گریه میکنه باشون. خب سوز زیبایی درش هست و گاهی شما اسم امام حسین توش میشنوی متوجه میشی، گاهی زینب میشنوی متوجه میشی، ولی خب اون یک زیبایی فوق‌العاده است که آدم بدون اینکه زبان رو متوجه بشه، ولی اگه زبانش رو متوجه بشی واقعا شعرهاش قابل ترجمه نیستن. قرآن هم همینطوره، خب در یک مرتبه البته بسیار بالاتر. اصبروا و صابروا و رابطوا، پله پله میره جلو. رابطو یعنی چی؟ همافزایی بکنید، هر کی هر چی توان داره بیاره، ببینیم یه محصولی ازش در میاد. میفرماید در روایت اصبروا برای رنجهات، صابروا برای جهاد، رابطو برای امامت. رابطو برای امامت، امام داری؟ بخوای تبعیت بکنی از امام تنهایی نه، بعضیا کاری کلماتورشون رو اجرا کنم، چون آدم های محترمی هم، من نمیخوام مسخره کنم، خیلی لطیف اجرا میکنم. ای امام زمان، من در خدمت شما آمادم و من آمدم خدمت شما. و فرشته ها میگن ایشون منظورشون چی الان؟ متوجه نمیشن شما چی میگی. آقا ایشون اومده زیارت خدمت شما داره سلام میده. حالا امام رضا، ای امام رضا، ما اومدیم خدمت، بنده اومدم خدمت شما سلام بدم، حال شما چطوره؟ من اومدم خدمت شما گدایی کنم. ملائکه حرم میگن این چی متوجه نشده، این کجا اومده؟ تنها اومده چرا؟ چرا میگه من؟ چرا میگه امام زمان؟ من آمدم خدمت شما، من دوست دارم شما، من چند نفرید شما؟ آقا ما این بناس چند نفر باشیم؟ و رابطو، رابطو برای امامت، صابرو برای جنگ، بحران هایی که برای جامعه پیش میاد با هم باید صبر کنید، تکی صبر کنید فایده نداره. اصبرو برای مشکلات فردی خودت. اینا رو من الان توضیح یک روایت رو دارم میدم ذیل این آیه کریمه که آمده میفرماید که اسب امام کاظم علیه السلام، اصبرو علی المصائب، صابرو علی الفرائض، برای مصیبت ها صبر کنید، صابرو علی الفرائض، برای واجبات با هم، یعنی با هم برید نماز جماعت بخونید. بعد رابطو علی الائمه، یعنی برای امامت رابطو. در یه جای دیگه صابرو رو علی الفرائض نمی فرماید، می فرماید چی؟ صابرو عدوکم، در جهاد با عدو با هم صبر کنید. بعد می فرماید رابطو امامکم المنتظر، برای امام منتظر خودتون رابطو باشید. من خیلی دید صحنه‌هایی دیدم خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. تنهایی بلند میشه میره جمع کران، یه لبخندی دارم بزنید، من چیزی نمیگم، شما چی؟ شما بعد یه چیزی بگید دیگه، نمیخوام تمسخر کنم. آقا تو تنهایی رفتی برای چی؟ مفهوم امامت رو فهمیدی؟ امام طبیب هست که بیاد تکی ویزیت کنه نسخه بده، ولی امام شأن اولیش امامته. آقا ما اومدیم، ما رابطو یعنی همافزایی کنید، رو هم بگذارید. ما میخوایم زیبایی برقراری روابط اجتماعی رو و آثار زیبایی که در روح انسان میگذره اینا رو ببینیم، و از اون طرف هم زیبایی روابط اجتماعی، هم زیبایی رهایی اجتماعی، آدم از همه رها باشه، وابسته به هیچ کی نباشه، تحت تاثیر هیچ کسی نباشه. این دوتا رو ترکیب بکنید اصلا خودش زیباست، مثل ترکیب دوتا رنگیه که در کنار هم دیگه جذابیت فوق‌العاده‌ای ایجاد میکنن. بریم کربلای ابا عبدالله الحسین علیه السلام. کربلا توسط فرشته های آسمانی، نمیدونم، توسط خوبانی که از قدیم ذکر عاشورا رو به ما دادن، نمیدونم، توسط همه شاعران اهل بیت، نمیدونم، کربلا تنها محصول معنوی ماست که برای ما زیبا به یادگار مونده. گاهی از اوقات همین کربلا هم خوشگل ازش حرف نمیزنیم، باید به کربلا زیبا نگاه بکنیم. در ماجرای روضه علی اکبر ابا عبدالله حسین چند صحنه فوق العاده زیبا رخ داده، اصلا یه زیبایی مخصوصی داره. یه صحنه ایشو که اصلا آدم نمیتونه وایسه توضیح بده، صحنه خداحافظی ابا عبدالله حسین با علی اکبرشه. بر اساس روایات من دارم میگم، خیلی واضح، ولی کاش میشد اینو حداقل در ذهن تصور کرد دقیقا. تا علی اکبر صدا زد که بابا برم میدان، بلا فاصله فرمود برو. به ظاهر خیلی خشک و بیروح، خیلی بی تفاوت و بلکه مصرانه، برو پسرم. خداحافظی که اصلا طول نکشید، اصرار برای اجازه که اصلا وجود نداشت، برو پسرم. این ببینید زیبایی، میدونید دیگه، یکی از تعاریف زیبایی میگن تناسب و ترکیبه، اینه که زیبایی تولید میکنه در خیلی چیزا. شما این صحنه رو بذارید کنار، یک صدم ثانیه بعد تا علی اکبر پشت کرد به پدر، شروع کرد به حرکت کردن، میگن مثل باران عشق حسین ریخت و جاری شد. این عاطفه، اون صلابت، چرا اون صلابت رو نشون داد؟ چون علی اکبر قربانی خصوصی خودشه. و بعد این عاطفه، تا این عاطفه پدید اومد صدا زد خدای تو میدونی من دارم چرا گریه میکنم. اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله به سمت این مردم رفت. و خیلی برای امام حسین پیغمبر اکرم عزیز بود، بلکه برای همه ابنای بشر باید اینجوری باشه. ولی شروع کرد به اش ریختن. صدا زد علی اکبرم برو با اهل خیمه خداحافظی کن. خودش دل برید از علی اکبر، خداحافظی رو طولانی نکرد، ولی صدا زد برو با اهل خیمه خداحافظی کن. خیلی حرف ها میشه اینجا زد. رفت خیمه، دخترها دورشو گرفتن، خواهرها دورشو گرفتن، بچه ها. توی متن اینجوری نوشته، صدا میزدن علی اکبر به ما رحم کن، ما رو ترک نکن، به قربت ما رحم کن. میدونستن دیگه همه باید برون، میدونستن پدر رو از دست خواهند داد. یکی از خواهرش شاید حضرت سکینه بود، گفت برادر به قربت ما رحم کن، ما رو تنها نگذار. علی اکبر دستها رو از خودش جدا میکرد. بعد تو متن اینجوری نوشته اصلا اعتنایی نمیکرد، مهربان برخورد میکرد، محبوب بود، اما رها بود. ما تا آخر این جلسه، تا آخر دهه، ده شب آینده شاید مثالی مثل علی اکبر برای رهایی پیدا نکنیم. چنگ میزدن بچه ها به دامنش، علی اکبر نرو. نوشته اعتنا نمی کرد، رها بود. طول کشید خداحافظی علی اکبر از خیام. امام حسین اومد خیمه رو، پرده رو زد کنار، دید صحنه رو. ولی گفتم قربانی خصوصی خودشه. اینجا دیگه قصه قاسم ابن الحسن نیست موقع خداحافظی در آغوش بگیره قاسمو. انقدر گریه کرد امام حسین تا غش کرد. روزش رو شنیدی؟ شهید مطهری میخونه. اینجا علی اکبر خودش ظاهرن سرد و خشک و بیروح. برگشت امام حسین فرمود که بچه ها رها کنید علی اکبر رو، علی اکبر عهدی داره با خدا، رهاش کنید. پدر اومد علی اکبر رو نجات، فرمود برو پسرم برو. بله ابا عبدالله الحسین فرمود برو، او هم رفت. ولی کاش بر میگشت که در خیمه چه آتشی به پا کرده و رفته در دل ابا عبدالله الحسین چی کار کرده. من صحنه بعدی خداحافظی علی اکبر که یک زیبایی خاصی درش هست رو اصلا نمیتونم بفهمم. نمیدونم خدا چی کار کرد، خدا چی دید تو دل امام حسین زمینه این صحنه رو پدید آورد. خداحافظی امام حسین خیلی کوتاه بود، اصلا خداحافظی اتفاق نیفتاد، مصافحه اتفاق نیفتاد. ولی خدا دیگه پیچون ماجرا رو. حسینم من که از تو نخواستم اینقدر سخت دل بکنی، یعنی سرد، و یه مصافحه هم با علی اکبرت نکنی، من که از تو اینو نخواستم. اومد صدا زد بابا سنگینی زره داره منو میکشه و آتش داره منو هلاک میکنه، آب هست به من بدی برگردم بازم نبرد کنم. دیگه بقیهش واقعا نگفتنی، آدم نمیتونه همه چیو که بگه، فقط یه نگاه بیانداز و برو. صدا زد بابای تو از تو خودت تشنه تره علی اکبر. دیگه نگم چه جمله‌ای فرمود که لب روی لبهای علی اکبر گذاشت و خداحافظی صورت گرفت و برگشت. هر شهیدی رو زمین می افتاد دوباره زیبایی این صحنه رو تو ببینید. مصیبت نیست شما رو نگه داشته ها، مصیبت اگه زیبا نبود خدا شاهده یه سال بیشتر طاقت نمی آوردی، می گفتی بابا اعصابم خرد میشه، چه خبره، ماتم زده می شادم، افسرده می شه. مثل بعضی که نیومدن تو جلسات شما نمی دونن چه خبره، فکر می کنن شما افسردگی می گیرید اینقدر گریه می کنید، نمی دونن شما زیباترین صحنه های عالم خلقت رو دارید می بینید در یک موقعیت خاص، البته با غم هم عجینه، ولی زیبایی غلبه داره. حالا ترکیب ها رو شما ببینید، ترکیب زیبایی ماهیتش برمیگرده به ترکیب وجا. هر جا ابا عبدالله الحسین شهیدی رو زمین می افتاد اینجوری نوشتن: مثل عقابی که به سوی صید برود، با سرعت و با هجوم با اسب می تاخت به سوی اون شهید می رفت، دشمن رو می تاروند، می زد کنار، می نشست اون شهید رو بغل می گرفت، آرام آرام اون شهید، اکثر شهدا تو بدن امام حسین جان می دادن. خب واقعا یه آرامشیه دیگه، بیشتر شهدا جان داشتن، حسین بالای سر آنها رسید، حتی ابوالفضل عباس اینقدر با سرعت می رفت اونا فرار می کردن، فریاد می زد با عبدالله حسین اینا تفرون، کجا فرار می کنین که دستهای من رو بازوان من رو قطع کردید. و هر کدوم از شهدای دیگه همین کار رو میگن، انجام میداد ابو عبدالله حسین. تا اون شهدا هم خداحافظی میکردن، السلام علیک یا ابو عبدالله، دیگه امام حسین میفهمید که متوجه میشد باید بره شهید عزیز خودش رو نجات بده. اما همچین که علی اکبر صدا زد بابا علیک من السلام، میدونید امام حسین چی کار کرد؟ اول از اسب پیاده شد، میگن بعد آرام آرام شروع کردن، آرام اصلا عجله نکرد. حالا شو داری آخر سریه یه روزه بخونم داد بزنی به جای یه جلسه نوه خونده، یه ساعت نوه جواب دادن. انقدر دیر رسید بدن علی اکبر رو اربل اربا کرده، انقدر دیر رسید، انقدر دیر رسید که دیگه هرچی صدا زد جواب نداد علی اکبر، انقدر دیر رسیدی حسین. قربانی خصوصی منه، من نمیخوام وقت نشون بدم خدایا من ناراحت علی اکبرمو دادم، نه، ولی این آرامش ظاهری حسین رو نگاه نکنید، خدا میدونه دل حسین چه خبر، و غیر از خدا زینب خبر داره که برادر داره چی میکشه. لذا برای اولین بار تو عمرش حضرت زینب سلام الله علیها اومد تو نامحرم ها، کربلا کسی تا قبلش زینب رو ندیده بود، اومد نوشته میگفتن این کیه، این کیه، این خانوم کیه اومد تو میدون، اولین بار معلومه این صحنه رو دارن میبینن، نوشته ها. بعد بعضی ها که قبلنا با خانواده امیرالمومنین آشنا بودن گفتن ها این دختر امیرالمومنین زینبه. یه زبان حال بگم از جانب امام حسین به علی اکبر، اکبرم پاشو عمه تو از خیمه بیرون کشید، بلنش به پدرت جواب به عمت زینب رفت. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو از زیبایی دینت بهره‌مند بگردان، ما رو واقف به زیبایی های دینت بگردان، ما رو به زیبایی های اولیاء خودت، به زیبایی های حماسه عاشورا واقف بگردان، ما رو سرگرم و دلگرم و خونگرم به زیبایی های دینت بگردان، تفریح ما رو، تفرج ما رو، لذت بردن از زیبایی های دینت قرار بده، ما رو واسطه انتقال زیبایی های دین به دیگران قرار بده، زشتی زشت رویان عالم رو خدایا به ما نشان بده، ما رو جز به زشت رویان عالم و زشت کرداران عالم قرار مده، در فرج موفور و سرور مولای زیبا رویان همه عالم امام زمانمون تعجیل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب.
بیان معنوی نقطه آی آر.